رب اعوذ بك من همزات الشياطين اعوذ بك رب ان يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. در بحث علم غیب، همونطوری که در ابتدای بحث خلاصه بحث رو یکی از جوانان خوب و برومند مؤسسه کانون آموزش قرآن و تجوید مطرح کردند و با لسان خیلی خیلی خوب و جالب که هم استفاده کردیم، اونجا خلاصه بحث جلسه گذشته رو خدمتون تقدیم کردن. این جلسه بدون ذکر مقدمه و یا اینکه خلاصه ای از بحث جلسه توسط این حقیر، من ادامه بحث رو پی میگیرم. در ابتدای بحث میخوام که راجع به انواع علم با شما صحبت بکنیم. علم انواعی دارد و اقسامی دارد. اقسام با انواع خوب طبیعتاً فرق میکنه، که حالا نمیخوایم وارد معنای نوع و وارد معنای قسم بشیم، چون هر کمی که وارد بشیم شاخه هایی پیدا میکنه، یه درخت پرشاخه میشه که اون وقت ممکنه نتوانیم جمعش هم بکنیم و دوستانم حوصله نکنم. ولی حالا نیاز نداره، همون که در ذهن شما می نشیند از انواع و اقسام، همون درست. انواعی دارد علم. انواع علم چیه؟ انواع علم نمیگیم بیشماره یا زیاده یا خیلی زیاده، مثلا نه، میگیم زیاده. انواع علم میتونه زیاد باشه. مثلا ما بعضی از انواع علم رو برای شما ذکر میکنیم. مثلا علم حروف. علم حروف در گذشته علمی بوده که از تأثیر و خواص حروف به طور مفرد یا مرکب بحث میکرده و هنوز هم همینطوره، و موضوعش هم حروف هجاست، که قبلا اگر که به خاطر داشته باشید در یکی از مباحث اینجا ما بهش اشاره کردیم، به چنین علمی سیمیا هم میگن، که حالا همون علم حروف. دوم علم الهی است که ما در این بحث به یاری خود خداوند متعال به این مطلب خواهیم پرداخت و اونجا به شما خواهیم گفت که خیلی مطالب در زمینه علم الهی ناگفته مانده و بر روی زمین مانده و این مقفول واقع شده، یعنی ازش غفلت شد. اونجا مفصل صحبت میکنیم که اصلا ببینید که داستان چی هست و بعضی ها متاسفانه به اسم عالم بودن چه حرفهای بی ربطی در این زمینه میزنن. علم الهی چیه؟ علمیست که خود درباره ذات واجب الوجود صحبت میکنه، یعنی خود خدای تعالی. علم غیب، همین علمی که مبحثش ما گشتیم، یعنی دانشی که بر امور پنهانی این حکایت میکنه، از امور پنهانی حکایت میکنه، غیب دانی که بهش میگن، یعنی همون علم غیب. حالا اینو که مورد بحث ماست که اصلا دیگه وارد شدیم و انشالله زنده باشیم تا آخرشو میریم ببینیم به کجا میریم. علم الابدان که همون علم طبه، در گذشته ما گفتن علم الابدان. علم الادیان یعنی دانش شناختن دینها، دین شناسی، اینو بهش میگن علم الادیان. علم الاشیاء یعنی دانش شناختن چیزها، تاریخ طبیعی، علوم طبیعی، اینا رو بهش میگن علم الاشیاء. علم الانساب نسب شناسی. نسب شناسی یعنی قسمتی از علم تاریخ که اشخاص رو به واسطه پدر یا جد یا قبیله، جد یعنی همون پدر بزرگ یا قبیله، این میشناسونه به ما و درباره نیاکان یک فردی با ما صحبت میکنه. اینو میگن علم الانساب، که در قدیم و در زمانهای دور شما شنیدید این رو که مردم مراجعه میکردن به افرادی که اینا نصاب بودن، با سین نه با صاد. با صاد نصاب یعنی کسی که نصب نمیدارم مثلا آنتن تلویزیون میکن، نصاب با سین یعنی نصب شناس، یعنی تاریخ یک فردی رو میدونست. اتفاقا اینجا حالا یه پرانتزی وا کنیم برای تنوع کلاس، این مطلب هم عرض کنیم که یه وقت حالی اگه دارید اینقدر نذارید بی انگیزگی هممون رو فرا بگیره، برید راجب نسب خودتونم یه تحقیقی بکنید. ما کی هستیم؟ پدر مادرمون کی بودن؟ از کدام شهر بودیم؟ از کدام تیر و طایفه بودیم؟ تیر و طایفه بودیم؟ این خوبه، آدم بعد خودش توی یک جزوه بنویسه، این بد نیست، خیلی خوب. علم الحیات، علم الحیات میگن زیست شناسی. علم الروح که بهش میگن روانشناسی، بهش میگن علم الروح. علم النفس میگن معرفت النفس، یعنی کسی نفس رو بشناسه. حالا اینجا نفس البته باید بدونیم و میدونید که معانی متعددی دارد، که من انشاءالله به یاری خدا اگه زنده باشیم که این از این بحث ما یه استفاده های توحیدی هم بکنیم و استفاده دیگه بریم جلو، و ما حالا بعدها برسیم که راجع به این مسائل نفس و روح و اینام، حالا نه تو این بحث، تو قالب بحث دیگه بتونیم صحبت بکنیم، که خیلی زیباست. علم النفس یعنی معرفت النفس، اونم باز بعضیا بهش روانشناسی میگن، روان به معنی روح، چون روان به معنی روح هم به کار رفته، این روح شناسی، روح رو بشناسی، که این خیلی هم مهمه، خیلی جذابم. علم الیقین، علم الیقین یعنی دانستن یه چیزی که به کمال یقین که هیچ شک و شبهه‌ای در اون نباشه ما رو رهنمون میسازه، راهنمایی میکنه، اینو بهش میگن علم الیقین. حالا انواع علوم ها شما میتونید مثلا به اینها اضافه بکنید، بگید آقا علم فلان هم هست، علم بهمان هم هست، علم دیگری هست، علم ایکس هست، علم ایگرک هست، بهش اضافه بکنید، مشکلی نداره. یک صلواتی بفرستید. در آغاز بحث علم غیب ما مجبور بودیم که حتما واژه علم و واژه غیب رو به صورت مفرده از نظر لغت معنا بکنیم. آمدیم اول علم رو از نظر لغت معنا کردیم، هنوز به غیب نرسیدیم، غیب رو بعداً بهش میرسیم. اگر هم ما فراموش کردیم دوستان به ما اطلاع میدن که غیب رو هم باید هم معنای لغوی هم معنای اصطلاحی اون و هم تعریفی برای اون داشته باشیم. خب معنای لغوی علم رو گفتیم چیه، ولی خب تعریف علم رو نگفتیم. علم یه تعریفی هم داره، یعنی باید داشته باشه طبیعتاً، لکن اینجا یه خود قابل دقت، یه نکته ظریفی اینجا هست. الان همینجا که نشستین دوستانی هم که تو فضای مجازی هر جا که نشستن یه لحظه دل بدن به این مطلب که ما هر چیزی رو که میخوایم تعریف بکنیم و بشناسیم به چه سبب میشناسیم، به چه سبب تعریف میکنیم؟ مسلماً به سبب علم اون چیز رو میشناسیم، یعنی دانشی که نسبت به اون چیز باید پیدا بکنیم، و به وسیله دانش هم اونو تعریف میکنیم، یعنی دانشی که به دست میاریم اونو تعریفش میکنیم. حالا همه چیز عالم، عالم هستی، همه چیزش با علم تعریف می شود، با دانش تعریف می شود، همه چیز عالم. حالا خود علم به چی تعریف می شه؟ اینجا دانشمندان دو دسته شدن. یه دسته میگن که آقا به این خاطر که الان ما گفتیم دیگه تکرار نمی کنیم که شما خسته نشید، اصلا علم تعریفی ندارد. اینها مخصوصا یه عده فیلسوفان اسلامی و غیر اسلامی هم هستن، فلاسفه هستن، منطقیون هم هستن که این حرف رو زدن، یعنی اهل منطق هستن، اهل فلسفه هستن، این حرف رو زدن و میگن که همون جور که عرض کردیم چون همه اشیاء به واسطه علم برای یک فرد عاقل آشکار میشه، پس چگونه ممکن است که علم به چیزی غیر از خودش آشکار بشه؟ و رضا گفتن علم تعریفی نداره. اینجا یک چیزی هم حالا اگر ما بعدها رسیدیم از من بخواین، چون در این زمینه تحقیقاتی حقیر کردم، خوبه تحقیقات بعدی راجع به عقل. عقل یک نیرویی است که خداوند به بشر عطا فرموده است و به واسطه این نیرو اون بشر، اون انسان می تواند بد را از خوب تشخیص بدهد. خیلی ساده من بیان کردم، خیلی ساده. این نه عقله. دارنده عقل رو بهش چی میگیم؟ دیگه این که خیلی ساده است دیگه. دارنده عقل رو بهش چی میگیم؟ میگیم عاقل. کسی که عقل بهش داده نشده یا عقل به دلیلی از او گرفته شده است، دیگه بهش عاقل چی؟ نمیگن. بهش میگن مجنون، یعنی دارای بیماری جنون هست. چون عقل نداره نمیتواند خوب را از بد تشخیص بدهد. ولذا یه وقتی من شما هم دیدین، خیلی دیدین، من یه وقتی میدیدم که تو خیابون یک فردی مجنون بود، داره عقل نبود، عاقل نبود، این آمد رفت پشت این اتوبوسای شرکت واحد نشست، این گازوئیل اینا میسوزونن دیگه که این دود میزنه لوله اگزوز، چجوری دودش بلند میشه، دود سیاه، این در صورت چه گرفت جلو این لوله اگزوز کیف میکرد که این دود میزنه تو صورت این. چرا؟ چون عقل نداره، نمیتونه خوب رو از بد تشخیص بده. و این یک نعمت بسیار عجیبیست، نعمت عظیم و عجیبیست. حالا ما نمیخوام راجع به این بحثیم، گفتم بعدها اگر تمایل داشتید بگید، وقت مثلا یه جلسه راجبش یه بحث مختصر میکنه. پس حالا صحبت از عقل شد، چون باهاش کار داریم. عاقل داره نیرو عقل، با عقل چی کار میکنه؟ عاقل با عقل چی کار میکنه؟ با عقل تعقل میکند، یعنی عقل رو به کار میاندازه تا بتونه مسیر خوبی ها رو تعیین کنه، مسیر بد رو نره، مسیر خوب رو بره، چه برای دنیای خودش چه برای آخرت خودش. ممکنه کسی به آخرت هم اصلا اعتقاد نداشته باشه، ولی خب عاقل هست. خب از اینجا به بعد نمیخوایم جلو بریم، چون بحث خودمون چیز دیگری است، ولی باید عقل ما میدونستیم چی. ما گفتیم چون همه اشیا به واسطه علم برای عاقل نه مجنون آشکار میگردن، پس چگونه ممکن است علم به چیزی غیر از خودش آشکار شود؟ ولذا بعضی از فلاسفه، بعضی از منطقیون، از علمای اسلامی خودمون که حالا میخونیم، گفتن اصلا آقا علم تعریفی چی ندارد. حالا دقت بکن، ملا صدرا در کتاب الاسفار الاربعه، که بهش میگن اسفار الاربعه، اونجا جلد 3 صفحه 278 یک عبارتی داره، میگوید که لا شیء اعرف من العلم، هیچ چیزی شناخته شده تر از علم نیست. این گفته ملا صدراست. همین حرفی هم که ما زدیم، چون همه اشیا به واسطه علم برای عاقل آشکار میشن، پس چگونه ممکن است که علم به چیزی غیر خودش آشکار بشه، اینم هم تو همون صفحه آورده، خود ملا صدرا گفته. در جای دیگه ای خود این فیلسوف میگوید که کتابی داره به نام مفاتیح الغیب، صفحه 261ش، میگوید که علم چیه؟ و آن یک هیئت نفسانی است، یعنی یه چیز، هیئت یعنی یه شکلی، یه چیزی، یه پیکره نفسانی است که به واسطه آن اشیا آشکار میگردن. یعنی با علمه که همه چیز شناخته میشه، اگه علم نباشه چیزی شناخته نمیشه. و آن بی‌نیاز از تعریف است، یعنی که تعریف چی؟ نمی‌شود، تعریف نداره، زیرا یک امر وجدانی است. میگه تعریف نمیشه، فقط وجدان می‌کنیم. حالا وجدانم من بعداً براتون تعریف می‌کنم اگه خواست. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید که در کجا، در کتابی داره به نام نهایت الحکمه، صفحه 236 می‌فرماید که وجود علم نزد ما وجدانن ضروری است. ضروری یعنی بدیهی است. تا حالا من بدیهی رو بعداً براتون تعریف خواهم کرد. و نیز مفهوم آن برای ما اون هم بدیهی میباشد. یعنی اینا قابل تعریف نیستن. کتابی است به نام تجرید الاعتقاد که تو حوزه‌های علمیه این رو میخونن که بهش میگن شرح تجرید، ما داریم میخونیم در اعتقادات هست، صفحه 169. این کتاب مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی رضوان الله تعالی علیه نوشته، کتاب بسیار خوبی هم هست. اونجا ایشون میفهمد علم که یا تصور است و یا تصدیق، بعد یه عباراتی داره توضیح میده تا میرسیم به اینجا. تصور و تصدیق هم من براتون تعریف میکنم، اینم قصه شما نخورید، گیرم الان نه، تو این جلسه نه، چون تو این جلسه باش کاری نداریم، ولی تعریف مختصری براتون میگم. ایشون میگوید که علم که یا تصور است و یا تصدیق، بعد ادامه میده که به درد شما نمیخوره، به درد ما هم نمیخوره، میفهمد آخرش که و قابل تعریف نیست. که این حرفو میزنه خواجه نصیر طوسی. کتاب دیگری است به نام کشف المراد، صفحه 225 این کتاب و 226ش. این کتاب مال مرحوم دانشمند بزرگ شیعه و افتخار شیعه واقعا، مرحوم علامه حلی اعلی الله مقامه الشریف و رضوان خدا بر او باد، این فرد بزرگوار. ایشون اونجا می‌فرماید که عقلا در مورد علم اختلاف کرده اند، پس گروهی گفته اند آن یعنی علم، علم به خاطر آشکار بودنش قابل تعریف نیست، زیرا کیفیت‌های وجدانی به خاطر آشکاریشان تعریف پذیر نیستند. میگه علم یه چیزیه که آشکاره، به واسطه این ما داریم چیزای دیگر تعریف میکنیم، خودش رو چجوری تعریف کنیم؟ بعد ادامه داده، من اینجاش رو براتون میخونم، همش به درد مجلس ما نمیخونه. و علم از جمله آنهاست، یعنی قابل تعریف نیست، و بدین خاطر که غیر علم فقط به واسطه علم شناخته می شود، خب پس اگر علم به غیر خودش شناخته شود دور لازم آید. دور یعنی همون تسلسل که در اصطلاح منطقیون و فلسفیون به کار میره. یعنی شما به یکم چی میکنی؟ آقا تخم مرغ از چی هست؟ میگه از مرغه. بعد چی میکنی؟ میگه مرغ چیه؟ میگه تخم مرغه. میگه بالاخره مرغ تخم مرغه یا تخم مرغ از مرغه؟ اینو بهش میگن تسلسل، میگن دور. یعنی هر چی که ادامه میدی همش میگرده، جاده ای باز نمیکنه که بره. مرغ از تخم مرغه و تخم مرغ هم از مرغه، این حال تسلسل. ایشون میگه که اگه ما بخوایم علم رو تعریف بکنیم تسلسل پیش میاد، دور پیش میاد، میگیم علم از اینه، اینم از اینه، دوره همینجوری مثل مرغ و تخم مرغ. بعد ادامه میده، هان این تا اینجا تمام میکنه مرحوم خواجه نصیر طوسی. حالا حرف ما اینه، حتی خیلی علمای دیگه هم صحبت کردم، به درد نمیخوره مجلس ما همین قد میخوایم، چون اینا رو بعداً باهاش کار داریم میخوایم بگیم. خب اگرچه مثل مرحوم علامه حلی، خواجه نصیر طوسی، مثل ملا صدرا، اینها در کتاب خودشون گفتن که علم قابل تعریف نیست، لکن بعضی از دانشمندان که گروه دوم هستن آمدن گفتن آقا علم هم قابل تعریفه، بالاخره یه چیزی هست، ما باید، ما میخواییم که آقا این شیء رو ما میخواییم صداش بکنیم، وقتی میخواییم صداش بکنیم ناچاریم چه کار انجام بدیم؟ جعل نام برای این بکنیم. متوجه میشید چی عرض میکنم؟ جعل نام یعنی چی؟ جعل یعنی قرار دادن، نه جعلی که اداراگاهی میگیره کلا برداری، یا جلد به معنی قرار دادن، یعنی یه نامی برای این قرار بدیم، بگیم ماسک، صداش بکنیم، میگه آقا ماسک منو بده، میشه یه نام قرار دادی ما براش گذاشتیم تا بتونیم صداش. عمده این نام هم در عالم وجود همه قرار دادی هم. مثلا نپتون، پلوتون، اصلا معلوم نیستش که، و قطعا هم همینطوره که خالق هستی اصلا اینها رو آفریده، معلوم نی نامگذاری کرده نکرده، نام اینها چیست در عالم هست، ما چه میدونیم. اینو نام جعلی نام گذاشتن که بشه صداش کنن، سیاره پلوتون، سیاره نبتا، الاخ. خب گروه دوم میگن اگرچه عده از دانشمندان میگن آقا تعریفی نداره، ولی ما برای اینکه بتوانیم این رو صداش بکنیم و راجبش صحبت بکنیم، باید یه جعل تعریف براش بکنیم، یه تعریفی براش بسازیم، ولی ازا میگن تعریف داره، اومدن تعریفش کرد. یکی از مشهورترین افرادی که اومده علم و تعریف کرده صاحب کتابیست به نام منطق مزفر، اسم ایشون محمد رضا هست، محمد رضا مزفر، که از تقریبا میتونیم بگیم از معاصرین هم هست، یعنی این که مال مثلا انقدی دور نیست، مال مثلا شاید حدود 100 سال پیش مثلا، حالا یه همچین حدودی، من زمانش ممکن اشتباه کنم. ایشون خب تا الان قضیه یک کتاب تقریبا کم نظیری درباره منطق مفصل نوشته که کتابش به نام خودش نامگذاری کرده، گفته منطق مزفر. خب منطق هم که خب داستان خودشو داره، نمیخوایم وارد این بحث اصلا بشیم. حالا منطق از کجا اومده و فلسفه و اینا، خب اینا دیگه حالا مسائلی است که یه وقت باید راجع به فلسفه و منطق اصلا خود این دو لفظ آدم صحبت بکنه، که مثلا چه کسانی دنبال این حرفا رفتن و آیا خوب مام بریم و اینها. مثلا اگر شما الان از من بپرسی میگم نه، از منطق یه سری چیزای کمی به درد ما میخوره، زیادش به درد ما نمیخوره. فلسفه هم که 190 خورده ایش به درد ما نمیخوره، اصلا شاید یه وقتای حرام هم باشه بر ما بخوام علمو یاد بگیریم، چیزی توش نداره به اون صورت. اینا بعد راجعش صحبت. اما این کتاب، کتاب منطق، کتاب ارزشمندیه. اگر کسی پژوهشگر باشه بخواد جایی بره با علمای منطق بحثی بکنه، باید حتما خب کتاب منطق رو بخونه. بهترین کتابم فعلا این کتابه، چون مفصل تر از همه توضیح داده. ما منطقهای دیگه ای هم داریم، حالا این خیلی خوب. ایشون در کتاب منطق خودش که عرض کردم به منطق مزفر معروفه، اونجا میگه که میفرماید که علم قابل تعریف. تعریفش چیه؟ تعریفش این جمله است. اینو من خواهش میکنم خوب دقت بکنی، که اگه منم خوب نتونستم توضیح بدم، شما که از فضلا و علما الحمدلله تو مجلس هم خواهران محترم هم آقایون هستن، از مدرسین خوب مؤسسه اصلید، و اونا هم که دارن فضای مجلسی صدای ما رو میشنون، کمک کنن، ما رو مشکلی نیست. ایشون میفهمد که العلم هو صورت الحاصلة من الشیء عند العقل. اون عقل رو برای چی تعریف کردیم؟ برای اینجا اون نیاز هست. بعد مرحوم استاد مطهری رضوان الله تعالی علیه، حالا در کتاب خودش که راجب علوم اسلامی صحبت کرده، کتاب‌های خوبی نوشته مرحوم مطهری، البته اشکالاتی هم داره تو کتابشون، هر کسی بالاخره غیر معصوم اشکال داره، مشکل داره. گیرم که ما باید انقدر منطقی باشیم، انقدر بی تعصب باشیم، با احترام بیایم آقا اشکالات هم داریم مطرح کنیم، ولی کتاب‌های خیلی عالی و خوبی داره، خیلی کمک کرده، واقعا خیلی کمک کرده به اسلام، کمک کرده به مسلمین، کمک کرده به دانشجویان، دانش آموزان، طلاب، خیلی کمک کرده. حالا میخونن نمیخونن بحث دیگه. ایشون اونجا میگه که آقا علم همون ادراک هم هست. پس اگر یه وقتی ما علم و ادراک رو با هم خلط کردیم، یا ادراک رو آوردیم یا علم آوردیم، یعنی علم و ادراک یکیه، ایشون میگه فرقی نمیکنه. معنی این عبارت رو بگیم، العلم هو صورت الحاصلة من الشيء عند العقل. مرحوم مظفر میفرماید که علم یا همون ادراک عبارت هست از صورتی که از یک شیء در ذهن پدید می آید. این میشه دانش، علم یا همون ادراک. من خیلی ساده دارم سعی میکنم خیلی ساده بگم، بازم اگه مشکلی بود باز حتما بگید، ساده تر از اون شما جمله پیدا کردید، خیال نکنید من تنها به اینجا رسیدم، نه مسیر بازه، هر کس میتونه صحبتشو بکنه و بهترین تعریف‌ها رو آدم بیاره بنویسه، مشکل نداره. پس ایشون میگه علم یا ادراک عبارت است از صورتی که از یک شیء در ذهن پدید میآید. خب این صورت چجوری پدید میاد؟ این صورت حالا ما بعداً میگیم به دو صورت پدید میاد، میتونه پدید بیاد که بعداً تعریف میکنیم، که همون هم خودش باز علمو به اون دو قسمت تقسیم کردن. ببینید این شما بهش چی میگید؟ بلند جواب منو بدید، نر بکی. این شما نگاه میکنین یه اسمی برای این جعل کردن که ما بتونیم صداش کنیم به نام نلبکی. میتونستن اسمشو بذارن مثلا چی بگیم، مثلا بذارن زرافه، چون همه اینا قرار دادی جعلیه، اینا قرار اسم اصلی اینا که نیستش، ما چه میدونیم چیه. این اسمشو گذاشتن نلبکی، برای چی گذاشتن؟ به من جواب بدی. برای اینکه بتونیم صداش کنیم. میگم آقا نلبکی رو بده یه نفر، اینو به شما نده، درسته؟ اینو بشه لیوان بشه نلبکی. خب این نلبکی رو که شما میبینید به وسیله چشم، شما اینو میبینی، چشم این رو با رؤیت خودش، دیدن خودش میبره در ذهن. خب زمینه این که اول بایگانی میکنه، این رو میبره اونجا شروع میکنه به قول این خارجی ها گفتن آنالیز کردن، یعنی بررسی کردن. خب از این نلبکی الان شما با چشم دیدی یک صورتی در چی حاصل شد؟ الان در ذهن شما حاصل شد، یه صورتی حاصل شد. شما از این مجلس میری بیرون، اولین باره که نلبکی رو دیدی، این نلبکی اولین باره که دیدی، از این مجلس میری بیرون، به شما هم چی میکنن؟ ماه و نلبکی. میگن نلبکی چیه؟ اگر شما ندیده باشی، شما زودی در جواب به من میگین چی میگین شما؟ میگه لا ادری. عربی هاشون هم خدا میگم الحمدلله اهل فضل تو مجلس، لا ادری باریکل، نه درسته، نمیدونم، باریکل، نمیدانم. آقا چرا نمیدانی؟ برای اینکه صورتی از این شی در جسم شما، در ذهن شما چی؟ به وجود نیومد. صورت ذهنی از این جسم شما نداری، برای تو میگی نمیدونم. همه اون چرا که ما نمیدونیم که ما بهش میگیم جهل، بعدن حتما به من یادآوری خواهید کرد که راجع به جهل باید صحبت بکنیم، همینجا حاصل میشه. برای اینکه ما هیچ داده های اطلاعاتی ذهنی از این شی چی بلند بگید نداریم، برای تو جهل داریم. نبادم ناراحت بشین، چون میگن آقا شما نسبت به نلبکی جاهلی. بگو بله من جاهلم، جهل دارم، نمیدونم واقعا چی، چون میگن جهل. اما یه وقت شما اینجا تو این مجلس اینو نگاه کردی، اسمش هم پرسیدی، یک صورتی آنن تو ذهن شما به قدرت خدا این صورت شکل گرفت و اسمش هم به شما گفتن آقا این نلبکی، ما هو نلبکی. میگی شما میری از این مجلس بیرون، میگن آقا نلبکی چیه؟ میگی یک شیئیه که یک حالت بلور یا چینی داره، توش یه گودی مختصری داره، برای این که چای ما میریزیم تو این جمع بشه، خنک بشه، بتونیم بخوریم. شما اینجوری تعریفش میکنی، درست عرض میکنم اینو؟ خب پس اینجا برمیگردیم به این تعریف. ایشون میگه العلم هو صورت الحاصل من الشیء عند العقل. باید عقل باشه، نیروی عقل. اگر مجنون باشد نمیتواند این نلبکی رو چیکار کنه؟ توصیف بکنه و تعریف بکنه. ولی اصلا پرت و پلا میگه، یک چرت و پرتی تحویل شما میده. مثلا شما میگی نلبکی چی هم چی میکنه؟ من رفتم ازش بالا، رفتم اونجا که رسیدم سرش شور خوردم آمدم پایین. شما میگی چه چرت و پرت میگه؟ و اینکه اون صورت حاصله ای نزد عقل، چون عقل نداره، چیزی اونجا نیست در روح این که این نقش ببنده. توجه میکنین؟ چون عقلی نداره، که اون عقل رو برای این تعریف کردیم، برای اینجا. خب دقت بکنید، میگیم آقا علم یا همون ادراک عبارت هست از صورتی که از یک شی در ذهن پدید میاد. خب حالا بعضی ها اومدن گفتن از دانشمندان که آقا این هم تعریف، هم تعریف صحیحی نیست. میگن چرا این تعریف صحیح نیست؟ مثلا من خودم اگه بخوام بگم این تعریف صحیح نیست، مثلا میگم یک فرد نابینا، هر جا که خسته شدید بگید که بحثو قطع بکنیم، دهن در ره اگه بکنین و اینا، یعنی که دیگه نمیکشه مغز، دیگه نمیتونه، الان حوصله ندارید. یه داستان چیز بعد مثلا تعریف کنی، از این داستانه که بالا منابع میگه مثلا زودی اینا یه دونه تعریف کنیم و شما بخندی شاد بشی بگی چه منبری بود، چه سخنرانی. ولی یه خود سخت آدم متوجه بشه نمیره بگه چه سخنرانی، میگه چیزای گویا قلم به سلم به ما سگین قلم به سلم رو بعد. ببینید ما میگیم آقا یه فرد نابینا، یه فرد نابینا شما به من جواب بدین اینو میبینه؟ خب چون نمیبینه از این شی در ذهنش چیزی هم نقش چی؟ آره خدا بده. پس این اگه ما گفتیم صورتون حاصله من الشی اندل عقل، این عقلو داره فرد نابینا، عاقله، ذهنم داره، مغزم داره، روحم داره، ولی چیزی نقش نمیبنده، چون باید از طریق بصر، چشم، بینایی این براش حاصل بشه، این نداره. و رضا یک فرد نابینا از یک نعمت بسیار عظیمی محروم هست، هیچ وقت هیچ چیزی در ذهنش چی نقش نمیبنده. این فقط میتونه که یه چیزایی که از طریق گوش شنیده مسموعات او هست، از طریق مسموعاتش یا لمس کردن، دست کشیدن بهش، دست زدن بهش، یا حالا پا زدن بهش، هرچی، این میتونه فقط اون رو، اونی که به ذهنش میرسه تعریف کنه، یا تعریف رو از شما بگیره که بینا هستی، بگه آقا این تعریفش شما بشه، این تعریفه. نابینا بر اساس تعریف شما تعریف میکنه، خودش چیزی تو ذهنش نداره. دقت بکنی. خب این اینجا اینو بفهمیم که بگیم خدایا شکر، واقعا این نعمت خیلی بزرگیه به ما دادی و ما از این نعمت متاسفانه درست استفاده نمی کنیم. این موبایل ها، این مسئله که آورده برای ما، این نعمت ما رو اینجا خلاصه یه کاری کرده که این نعمت ازش درست استفاده نشه، موبایل ها، چیزهای دیگه فلان. حالا ببینید چقدر نابینا محروم هست از این نعمت. خب این تعریف ما کردیم، این تعریف راجب نابینا شما بهم بگید درست از آب در میاد؟ در نمیاد. راجب نابینا درست از آب در نمیاد. میگیم آقا این یک صورتی نقش ببنده میشه دانشش. خب این مثلا شما بهش میگی آقا یه همچین چیزیه توش گوده فلانه، این تو ذهنش این تعریف رو شما میکنی، تعریف که کردی، این تو ذهنش چیزی پیش میاد نزد عقلش و اینها، ولی ممکنه که آقا حسد در جواب به شما یه چیز دیگه ای رو بگه. مثلا بگه دریاچه منظورته، مثلا بگه نه مثلا حوض در نظرته، مثلا یه چیزی دیگه در جواب شما بگه، اسم اینو نتونه بگه. چرا؟ برای اینکه اونی که بینا میبینه با اون خود خیلی فرق داره. این یک قضیه، یه موردش هست. مورد دوم که میگن آقا این تعریف درستی نیست، این قابل توجه هست. اون دانشمندان میگن که آقا صورت حاصله ذهنی علم نیست. دقت بکنید این خیلی قابل توجه، میگن صورت حاصله ذهنی علم نیست، یکی از اسباب علمه. این توجه خیلی اینجا به درد ما میخوره، خیلی به درد ما. یعنی چی؟ یعنی ما به واسطه دیدن این نلبکی برامون حاصل شد که نلبکی چیه، این سببی بود که ما رو رسوند مقصد که نلبکی چیه. اینا میگن به این دلیل این سبب علمه، خود علم نیست. پس میگن این تعریف مرحوم مظفر درست نیست در منطق مظفر. بعد میگن که پس این چیزی که تصور کرد از این نلبکی شخص در ذهن خودش معلوم او هست، نه علم او، یعنی دانسته شده شد براش که این چیه، این علم نیست، این شد سبب علم، خود علم تعریف نشده. میگه این هم درست میگه. سومین دلیلی که میاد که مرحوم دانشمند فقید، مرحوم استاد نیکوصفت رضوان الله تعالی علیه، ایشون یه جزوه ای داره که خب دست کسی هم نرسیده به اون صورت، به نام شرحی بر منطق مظفر. اونجا در شرحی بر منطق مظفر ایشون مطلب رو بیان میکنه. ایشون میفهمد که اگر علم صورت حاصل هست به این معنایی که برای نلبکی ما گفتیم، چرا ما به همار، همار یعنی چی؟ بله؟ الاغ، که همان خر هم هست، تفاوتی که با هم ندارن که، الاغ با خر، ایشون میگه تفاوت هم دارن، بعدا از لسان ایشون بشنویم تفاوت خر با الاغ را ببینیم چی هست. شاید هم یه تفاوتی رو شما نمیدونیم. الاغ میگه آقا یه حیوانیه، خب این میخواد میاد دمه نهری، میخواد بپره از اون نهر، چی کار میکنه؟ دقت بکنید این حیوان. شما یه وقت امامزاده داوود رفتید، اونایی که رفتن، یا رفتید دربند تلسیه سوار شید، کو رفتید و اینا، یه وقت سوار این قاطرا شدید، دقت بکنید. حالا حیوانات دیگه هم همینطور هم، فرق نمیکنه. مثلا یه گربه ای میخواد جهش کنه مثلا به سمت یک ارتفاعی، اول چی میکنه؟ هی داره اینجوری میکنه، هی گربه اینجوری میکنه، جان آفرین، برانداز میکنه. حالا لغت برانداز جای دیگه به کار نمیدی، کار دست ما بدی. وقتی این میخواد هی جهش میکنه که این بپره به اون سمتی که ارتفاعی که میخواد بره، این پرش کردن چی رو به ذهن شما تداعی میکنه؟ این حمار که میخواد از این نهر بپره، یا این گربه که میخواد جهش به این ارتفاع بکنه، داره در مغز خودش یه صورت ذهنی ایجاد کرده که من از این نهر باید بپرم. آیا عرض این نهر به گونه ای هست که من بتوانم از این ور نهر به اون طرف نهر سالم بپرم یا نه؟ اینو بهش از نظر منطقی میگن چی؟ میگن آقا داره صغرا کبراشو کنار هم میچینه تا نتیجه برسه. دقت بکنی، میگه آقا من میتونم، پس الاغم یه صورت ذهنی داره. ما اون صغرا کبرا رو خیلی عامیانه بخوایم بگیم، تو فارسی بهش چی میگیم؟ میگه ما میخوایم معامله ای انجام بدیم، یه خونه ای بخریم. میگه چرا آقا زودی جواب نمیدی؟ بده دیگه جواب بده و خلاص کن بره دیگه. میگه من دارم چیکار میکنم؟ دو تا چهار تا دارم میکنم. اون دو تا چهار تا رو از نظر منطقی بهش میگن صغرا کبراشو دارم مثلا تنظیم میکنم. میگه این الاغ داره این کار رو انجام میده، اون گربن داره اون کار رو انجام میده، یعنی همون صورت ذهنی در ذهنش آمده، این ارتفاع رو داره میسنجه. خب با شعور حیوانی که به جای عقل که خدا به بشر داده به اون داده، اون با شعور حیوانیش داره میسنجه که آقا من بپرم یا نه، چجور میشه. این هم همینطور. اینجا چی پیش میاد؟ اینجا مرحوم استاد کوسه‌فر رضوان الله تعالی علیه میفرماید که این حیوانم صورت ذهنی پس درش ایجاد میشه. یه کبرا صغرایی رو، صغرا کبرایی، کبرا صغرایی درست میکنه که بپرم یا نپرم. نتیجه چی میگیره؟ نتیجه دو وجه ها نتیجه میگیره. دو وجهشو شما برای من بگیم. وجه اولش چیه؟ میتوانم، بارک الله، نمیتوانم بپرم. این دوتا نتیجه رو میگیره. اگر به نتیجه میتوانم بپریدن رسید میپره، به نتیجه نرسید نمیپد. بعد ایشون یه جمله میفهمد، میفهمد که اگر این تعریف علم باشه که هو صورت الحاصله من الشیء عند العقل، ما باید به الاغ هم بگیم عالم، الاغ عالم، گربه عالم و همه حیوانات دیگه. شما رو به اینا نمیگیم عالم. چه اتفاقی میفته که ما به اینا عالم نمیگیم، به دیگه همش به خودمون هم میگیم عالم، با لقب و القاب و کنیه و نام چی چی نام کش و طول و قوسش میدیم به قول معروف میگیم صحبت میکنیم. خب خود ایشون در همون شرحی بر منطق مزفر یک عبارتی رو داره، یعنی این رو آورده و میفهمد من این رو از کتاب کفایه آوردم، جلد یک صفحه 196 از کتاب کفایه، جلد یک صفحه 196. ایشون میگه من از اونجا آوردم کتابش، بعد همون تقریبا طبیعتا باید به کتاب قدیمیش هم مراجعه کنیم، چون اون موقع که ایشون بوده میگه مال 50 سال پیش دیگه، اون موقع آورد. ایشون میگه تو اون کتاب یه تعریفی کرده، اگرچه این تعریف تعریف بازم جامعی نیست، دقت بکنید، لکن صحیح تر از تعریف مرحوم محمد رضای مظفر در کتاب منطق مظفر هست. میگه میفهمد صحیح تر از اونه، از اون صحیح تر. این تعریف چیه؟ ایشون میفهمد که اونجا این تعریف رو نوشته، العلمو انکشاف الواقع بما هو علیه للعالم. ایشون میفهمد که علم یعنی همون دانش، آشکار شدن واقع هست بدان گونه که هست، آشکار شدن واقع هست بدان گونه که هست، یعنی ما چیزی نیایم اینو تحریفش بکنیم، همون جوری که هست توصیف بشه، آشکار بشه همون جوری که هست. ایشون میگه آشکار شدن واقع هست بدان گونه که هست برای عالم، برای دانا، به هنگام وجود اسباب آن. یعنی یه سببی هم میخواد که ما به این انکشاف برسیم، به این دانش برسیم. خب میگه سببی هم میخواد. بعد ایشون میگه این اسباب فرق میکنه، که حالا ما راجع به این در جلسه آینده یک تیکه کوچیکی صحبت میکنیم، چون عمده مسیر سنگلاخی رو به حول قوه الهی این جلسه رفتیم. ممکنه ما بعضی خوششون نیاد، چون همیشه ما اینجا بحثمون یه جوریه که خواهی بحثه مثلا روایی آیه است، میاریم داستانی واسش میاریم، ولی اینو واقعا نمیشد که جور دیگه ای ما بگیم. ایشون میفهمد که آقا این اسباب مختلفه، یه وقت هست همون صورت حاصله هست، شما با صورت حاصله اومد این البکی رو چی کردی رفتی تو ذهنت نشست، واقعیت برای شما کشف میشه که آقا این چیه، تو ذهنت نشست، یا یکی تعریف کرد یه چیزی تو ذهنت نشست. یه وقت هم میگه نه، ایشون میگه نه، به وسیله حضورت بدون اینکه کسی برای تعریف بکنه خودت اصلا دیدی. که حالا اینو اینجا علم و وقت میان تقسیم میکنند دانشمندان، ایشون میگه این تعریف درستره، جامعتر هست، اگرچه به این تعریف هم اشکالاتی وارد هست، اگرچه به این تعریف هم اشکالاتی وارد، ولی اینجا میان حالا علم رو تقسیم میکنن، میگن آقا علم از نظری به دو قسم تقسیم میشه، یکی علم حضوری، یکی علم حصولی، که اینو حالا ما یه چند دقیقه کوتاه در جلسه آینده روش صحبت میکنیم که اینم بشکافیم برای شما که چی هست. راجع به اون تصور و تصدیق هم بنزی یک دقیقه شاید هر کدوم بگیم که خسته کننده نباشه، که ما میخوایم دنبال مطلب دیگری بریم. اینجا این تذکر رو عرض میکنیم، چرا این مسیر رو ما آمدیم جلو؟ برای این که ما اگر این مسیر رو بریم جلو به یه نکاتی میرسیم که قبلا این نکات برای ما مقفول مونده، یعنی ما ازش غافل شدیم. اون نکات مثلا چیه؟ مثلا من به شما عرض میکنم، میرسیم به اینجایی که ادعی از فلاسفه یا منطقیون یا دیگران به واسطه حرفایی که میزنن که اگر به اون حرفا اعتقاد قلبی هم داشته باشند مشرک به یکی از شرک ها در توحید چارگانه شدن، ذاتی، صفاتی، فعلی، عبادی، توحیدهای چارگانه. ببین ربطش با این مسئله به چه صورت میشه، یعنی حالا میرسیم اونجا توضیح میدیم که بعضی های میان یه چیزی تو کتابشون میسن میخوان جیگرشون حال بیاد، مثلا یا میسن علم پیغمبر همون علم خداست، ما میخوام اونجا به شما عرض بکنم که آقا این حرف کفرآمیزه، باید جلوش گرفته بشه، حرف صحیحی نیست. اونجا به شما توضیح خواهیم داد، گیرم باید اینها روشن میشد تا ما اون رو برای شما توضیح بدهیم. من گمان میکنم به همین جا کفایت بشه و هفته دیگه جلسه آینده وقت ما بریم فقط یه چند دقیقه کوتاهی راجع به حصولی و حضوری بودن صحبت بکنیم و یکی از اشتباهات بزرگ فلاسفه رو به حول قوه الهی در اینجا رو بکنیم و تو خود مرحوم من کتاب مرحوم منطق مظفرم اون اشتباه بزرگ رو بگیم که چی هست، که اینا چه اشتباهی کردن و دانستن اعتقادات اسلامی چقدر به ما کمک میکنه که ما این اشتباهات رو متوجه بشیم و ما صرفا دنبال لقب افراد چی؟ بله؟ نباشیم، دنبال القاب افراد نباشیم. ببینیم آقا هر کس هر حرفی زده انسان غیر معصومه، اگه معصوم گفته به کنار، غیر معصوم اگه سخنی گفته ما باید بیان ببینیم این درسته، ما هم بسنجیم با اون اعتقادات اسلامیمون، چون اونا مبناست، ببینیم درسته یا نه. ولذا شما اونجا خیلی از اشتباهات فلاسفه به دستتون میاد که آقا اینجا راحت اینها اشتباه کردن، حالا بعضیا نمیخوام بپذیرن، خب نپذیر، مشکلی نداره. میگن آقا مرحوم علامه فلان اینو گفته، خب آقا بگ وقتی اشتباس اشتباس، ما ما هم نیومدیم کسی رو تحقیر کنیم یا بکوبونیم، ولی میخوایم بگیم این اشتباهات رو متوجه بشیم، اعتقادات صحیح رو پیدا کنیم، مسیر صحیح و انشالله به جلو بریم. یک صلواتی بفرستید. ما تصمیم گرفتیم در هر جلسه بین 10 تا 15 دقیقه به سوالات پاسخ بدیم. اگر کسی سوالی داره، مسئولین اتاق فرمان بهش میکروفون میدن، از خانوما و آقایون سوالش رو مطرح کنه. فقط خواهش من این هست در همین باب همین جلسه‌ای که صحبت کردیم باشه، چون اگه یه سری چیزایی باشه مال آینده است اونا رو میخواهیم گفت انشاءالله، نیاز بشه خواهیم. در مورد همین جلسه بفرمایید، شما میکروفون آقا بیارید که بعد جلسه بعدم آماده باشه میکروفون. بفرمایید، شما بگو، من اینجا میشم میکروفون شما، یعنی من توضیح میدم سوال شما.
بپرسم ببینم علم لدنی یعنی چی؟
بسیار، من همین الان عرض کردم که راجع به همین جلسه سوال کنیم. ما یکی از اقسام علممون که انشاءالله بهش میرسیم، یا شما میتونیم بگی انواع علممون که باهاش کار داریم، علم لدنیه. اونجا کامل توضیح میدیم که علم لدنی چی هست، خیلی ساده هم توضیح میدیم که همه متوجه بشن انشاءالله. بله، سوال دیگر. بله، با لمسش میتونه بگه، با لمس میتونه یه صورت ذهنی ایجاد کنه، ولی چون چشم نداره امکان خطای زیاد صورت ذهنیش بسیار زیاده، یعنی بالاخره نمیتونه اسم اون چیز رو برای شما بگه. خود مرحوم استاد نیکوصفت رحمت الله علیه در اون جزوه توحیدشون، مثل این که هست دوستان منو کمک بکنن، که اونجا میفرماید ایشون که یک فرد نابینایی که مادرزاد هست، نه نابینا شده باشه، این فرق میکنن با هم، این خیلی فرق میکنن. مادرزاد نابینا بشه، یعنی هیچ چیزی تو ذهنش از هیچ شیئی نباشه تو عالم وجود. اینو به شما مثلا میگه آقا این اردک اینجوریه، مثلا نوک اردک مثلا اینجوریه، این بهش میگن اردک، این نوکشه مثلا فلان اینا، اونجا بعد توضیح داده ایشون، بعد میگه که ایشون آخر سرش میگه که آقا من اگه همچین چیزی مثلا، میگه آقا مثلا پنیر شکل چیه، میگه مثلا شکل اینه، شکل اونه، مینه، این متوجه نمیشه، مثلا میاد میگه شکل این مثلا اینو نوک مثلا حیونه، بعد آخر سر این نابینا میگه من پنیر دوست ندارم، چون نمیتونه اون تصور درست از این شیء رو تو ذهنش داشته باشه. لمس هم میکنه ولی چون نمیبینه تصورش تصور درستی نیست. ممکنه ما میگیم علالایی، ممکنه همین جوری مثلا بگه و درست عذاب داره، ولی نه اینکه حتما روی مسیر درست که ما میریم، ما که بینا هستیم میریم، اون بتونه این مسیر رو طی کنه.
یه سوال دیگه، این که تو جلسه قبلی شما بر اساس معنی علم کتب لغتی ها فرمودی، معانیش هم فرمودی، بعد میخوام بدونم که در کل چه در بحث علم چه در بحثای دیگه، این که بخواد مبنا قرار بگیره کتب لغت که مثلا معنای علم یا کلمات دیگه چنین معانی میشه، این زلال یعنی این مبنا قرار گرفتن این لغات درسته؟ خوشحال مثلا این لغات اشتباه باشه یا اون کسی که
بله بله. ببینید ما اینجا دو تا سواله، یکی این که مبنا گرفتن این کتاب لغات برای ما درسته؟ بله، اصلا شما کتاب لغت نداشته باشی نمیفهمی که این لغت برای چی جعل شده و وضع شده، اصلا نمیفهمی، متوجه نمیشی، حتما باید کتاب لغت باشه. سوال دوم اینه که آقا آیا این کتاب لغت خودش مثلا اشتباه نکرده، یا مثلا ما باید در این زمینه به کتب لغتی مراجعه کنیم که اینها قدمت بیشتری دارن و اون نویسندش توانسته با زحمت طاقت فرسایی که کشیده بره در متن جامعه این لغت رو اونگونه که وضع شده برای ما بیاره، این به ما کمک کنه. اگه نه همین جوری مثلا میگه آقا گویند که این به معنی فلان هم هست، این به درد نمیخوره. در این زمینه کتاب‌های لغتی که ما داریم، کتاب العین هست، بسیار کتاب خوبیه، تقریبا به نظرم شاید حدود 700 سال پیش مثلا نوشته شده باشه، نمیدونم، دوستان اگه میتونن به من تذکر بدن. کتاب خود این در مورد قرآن، ما الان بهترین کتابی که داریم قاموس القرآن، اگرچه اشتباهاتی داره و اشکالاتی داره ولی خیلی زحمت کشیده، واقعا از ایشون باید تشکر کرد و خدا عمر طولانی به ایشون بده با عزت. و اگر زنده هستن، این کتاب‌های دیگه هم خیلی ما داریم در مورد لغت، کتاب‌های خوبی داریم، مثلا خود کتاب قاموس که فقط راجع به قرآن، یه کتاب دیگه هم به نام قاموس ما داریم فقط لغات آورده. بعد کسای دیگه هم بعدن اینها آدمای خوش سلیقه بودن، مثلا کتابی نوشتن به نام مقاییس اللغه، دو تا لغتی که شبیه به هم هستن رو اینها آوردن، مثلا مثل نشستن شما بهش میگی جلسه، قعده رو چی میگی؟ بله؟ خب ایشون تو کتاب مقاییس اللغه آوردی که آقا قعدم یعنی نشست، جلسم یعنی نشست، ولی قعده با جلسه چه تفاوتی میکنه؟ این تفاوتش رو تو مقاییس اللغه، مقاییس اللغه یعنی مقایسه بین لغت ها، اون زحمت خیلی زیادی کشه. این کتاب هست، کتب هستن، کتب خوبی هستن، خیلی به ما کمک میکنن. بعد از اون من بهتون پیشنهاد میکنم خانوما هم همینطور، اول وقتی که میخواین لغت رو جا بندازین توی مجلسی، اول بدی سراغ معنای لغوی اون لغت که وضع شد دیگه. بله،
چون یک نابینا نمیتونه اون چیزی رو ببینه، لذا نمیتونه به اون شناختی که باید دست پیدا کنه، در صورتی که در تعریفی که ایشون بیان کرده اصلا دیدن رو مطرح نکرده که ما بخوایم اینو اشکال وارد کنیم.
خب ایشون میگه که ببینید آخه مسیر حصول اون صورت شی نزد عقل، مسیرش رو شما بگو چی باید بشه، یه مسیری میخواد بالاخره دیگه. شما از چه طریقی در ذهنت یک تصور به وجود میاری که ما بهش میگیم تصور ذهنی، از چه مسیری این کار انجام میدی؟ باید ببین به اون قوای پنجگانه باید رجوع بکنی. اگه اون قوای پنجگانه رو خداوند نمی آفرید، شما هیچ صورت ذهنی از هیچ شیء نداشتی. این قوای پنجگانه چیه که میتونه بشماره؟ چشم و گوش و لمس و فرش و دیوار و خیلی ممنون، خیلی ممنون. خب همین پنج حس، حواس پنجگانه کی میتونه بشماره؟ لامسه، باصره، سامعه، دیگه چی؟ بله بویایی که حالا فارسیشه، نه حالا ببینم چشایی، گوش، شنوایی، اون بینایی، دیگری چی بود اون یکی آخری؟ شامه که حالا با شامه. شما باید این حواس پنجگانه درست باشه تا بتونی اون صورت حاصله رو ایجاد بکنی، وگر نمیتونی این کار رو انجام بدی، راه دیگه ای نداره که.
دکتر اینجاست که اصلا ایشون اشاره نکرده که به چه سببی اینو میتونی کسب کنی. ایشون گفته هر تعریفش این بود دیگه، صورتی که از یک شی در ذهن پدید میآید.
خب شما از ایشون بپرس، حالا که به عالم برزخ از ایشون انشالله در بهشت برزخ، ایشون کتابای خیلی خوبی نوشته، مرحوم مظفر یه شیعه خیلی خوب بوده، شما از ایشون بپرس، بهش بگو که آقای مظفر از چه طریقی ما صورت حاصله در ذهنمون ایجاد بکنی، به من جواب بده، هفته دیگه بیا جواب بده. بعد اون یه سببی میخواد بالاخره دیگر. بله، فقط این آخرین سوال میشه چون 15 دقیقمون تموم میشه. بله
استاد، من دو تا سوال داشتم اگه حالا امکان
داشت. اول دومی رو بگو. میخواد
عرض کنم خدمت شما، فرمودین که علم با ادراک یکیه، در صورتی که من سوالم اینه، علم یه چیز واحدیه، بعد ادراک اون فهمیه که ما از اون علم دریافت میکنیم و ممکنه متفاوت بشه، ولی علم یه دونه، یه چیزه، یه شما یه جمله علمی میگین، یه جمله علمی واحد و مشخصی، ولی درک های مختلفی از اون اتفاق میفته. اینا
شما ادراک و
جدا از هم نیستن؟
بله این ببینید، این اولا تعریف مرحوم استاد مطهری بود رضوان الله علیه، من گفتم، اما شما ادراک رو تعریف کن. ادراک چی؟
ادراک فهم از یه مورد ممکنه خیلی تفاوت داشته باشه.
شما میگی ادراک، چون قطع و وصل میشه من تاکید میکنم، شما میگی ادراک
فهم از یه موضوع ممکنه اتفاقای مختلف. الان شما یه جمله‌ای رو می‌فرمایید، ممکنه اینجا 10 نفر با فهم مختلفی اون موضوع رو متوجه بشن، میشه ادراک، درک یه موضوع، درک یک مطلب علمی.
خب ببینید یک مسئله است، نمیگه هر درکی، که میگه درکی که به واقع ختم بشه، یعنی درکی که به ما نتیجه صحیح بده، اون رو ایشون داره میگه ادراک به نام به معنی علم گرفته. بله شما یه ادراکی داری که بین خودمون ما تعریف میکنیم، اون ادراک با ادراک آقای مطهری فرق میکنه. ما ادراکی خودمون تعریف میکنیم همینی که شما میگی، میگه آقا ما درک میکنیم اینجوری، حیوان هم درک میکنه فلان. اما اون ادراکی که آقای مطهری داره میگه، ادراکی که به معنی علم آمده، یعنی حتما باید شما رو اون دانشی باشه که شما رو به اون واقع برسونه.
استاد جسارتا این به واقع میرسونه، تمام اون ادراکی که میشه طبقه اون سطح تفکر و سطح عقلی که هر کسی داره بعد به اون واقعیت میرسه، یکی عمیق‌تر یکی کمتر، اینا همه درسته.
نه نه ببینید آقای پناهی، اینجور نیست. این جمله رو بنویس، ببر تو منزل، براش مصداق بیار، ببین جواب میده یا نه، بعد بیار مطرح کن ما روش بحث بکنی، ببین جواب میده یا نمیده. اول مصداق براش پیدا کن. مثلا شما بگو الان درک میکنم از فلان چیزو، مثلا درک میکنم، ولی درکم همه درک ها به این معنی که ما داریم میکنیم درست نیست. ما حتما چی میکنیم؟ میگه آقا من از صحبت شما اینجوری درک کردم. میگه شما اشتباه کردی. نمش. به این علم نمیگن که. این میگه من درک کردم. میگه شما اشتباه کردی. درک کردی. این درکی که بین ما رایج هست به این معناست. ما درک اشتباه داریم، درک درست داریم، درک ناقص داریم، درک کامل داریم. اما علم، علمی که به معنی ادراک باشه یا ادراکی به معنی علم باشه که آقای مطهری اومده گرفته اینو، دیگران نگرفتن، ایشون گرفته. ممکنه ما غلط هم باشه، ولی به نظر من تا اینجا کار بهش اشکالی وارد نمیشه. میگه ادراک به معنی علم هم آمده، حالا اشکال نداره، مشکلی نیست. چون خود درک به معنی رایجش هست، شما الان همین دیگه معنی شما چی میکنه؟ آقا من از صحبت شما فلان چیز درک کردم. میگه شما اشتباه کردی. نموش. پس این درک من درست نبوده دیگه. هر درکی نمیتونه درست باشه. اینو بنویس، مصادیقشو بیار بذار ببین، این میتونی بارش بکنی بر اون، بعد پیرامونش صحبت کن. خب دوستان دیگه که صحبت‌های دیگری دارن، جلسه آینده باز اون 15 دقیقه رو ان شاءالله به شرط حیات وقت میدیم ان شاءالله. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.